توضیحش کمی پیچیده است. ولی بعضی چیزها در داستانهای مامان بزرگ اینطوری هستند. اول از همه باید بفهمی که در کل سرزمین نیمه بیداری موجودی غمگین تر از فرشته دریایی وجود ندارد و در حقیقت درست لحظه‌ای که السا داستان فرشته غمگین را کامل به یاد می‌آورد، قضیه شکار گنج مامان بزرگ در ذهنش شروع می‌کند به معنی پیدا کردن. روز تولد السا برای مامان بزرگ خیلی خیلی مهم بود. شاید چون تولد او دو روز بعد از شب کریسمس بود. بیشتر مردم در گیر جشن‌های کریسمس و تعطیلات هستند و در نتیجه بچه‌ای که روز تولدش دو روز بعد از کریسمس باشد، به اندازه کسی که اواسط بهار یا تابستان به دنیا آمده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سر همین داستان، مامان بزرگ تمایل داشت این کمبود را جبران کند. بعد از آن اتفاق که مامان بزرگ تو همبرگر فروشی آتش بازی راه انداخت و خیلی تصادفی دختر پیشخدمت 17 ساله رستوران را که برای شاد کردن بچه‌ها لباس دلغک پوشیده بود آتش زد، مامان او را از گرفتن مهمانی همراه با غافلگیری منع کرد. السا در دفاع از مامان بزرگ گفت واقعاً کارش سرگرم کننده بوده. همان روز السا چند تا از بهترین فوش‌هایش را یاد گرفت. نکته این است که در میاماس شما در روز تولدتان هدیه نمی گیرید. در عوض شما هدیه می دهید. و آن هدیه هم ترجیحاً از چیزهایی است که در خانه دارید و خیلی هم برایتان عزیز است و آن را به کسی که او را از آن چیز هم بیشتر دوست دارید تقدیم می کنید. برای همین در میاماس همه دنبال روز تولد بقیه هستند و ریشه ضرب المثل از کسی که همه چی داره چی گیرت اومد احتمالاً از همین جاست. وقتی انفانت ها این قصه را به دنیای واقعی بردند، یک نفر آن را درست نفهمید و تبدیلش کرد به کسی که همه چی داره چی هدیه میدی. ولی خب مگر انتظار دیگری داشتید؟ اینها همان مسخره هایی هستند که کلمه ترجمه را اشتباه معنی کردند. کلمه‌ای که در میاماس معنی به کل متفاوتی دارد. در آنجا مترجم موجودی است که به راحتی می‌شود به عنوان ترکیبی از بز و کلوچه شکلاتی توصیفش کرد. مترجم‌ها در کار زبان خیلی با استعداد هستند، همانطور که در زمینه کباب کردن روی باربیکیو مهارت دارند. دست کم تا زمانی که السا گیاه خار شد ماهر بودند، ولی بعد از آن اشاره به آنها برای مامان بزرگ قدغن شد. به هر حال، السا حدود 8 سال پیش 2 روز بعد از کریسمس به دنیا آمد. همان روزی که دانشمندها انتشار تشعشع گاما را از یک مگنتار ثبت کردند. اتفاق دیگر آن روز هم وقوع سونامی در اقیانوس هند بود. السا می داند سونامی موج بزرگ کشنده است که بر اثر یک زمین لرزه به وجود می آید. البته این نوعی از زمین لرزه دریایی است که می شود دریا لرزه. البته اگر زیادی بخواهید مته به خشخاش بگذارید باید بگویید اقیانوس لرزه و السا خیلی مته به خشخاش می گذارد. 200,000 نفر در همان روزی که السا به دنیا آمد از دنیا رفتند. مامان بعضی وقتا که فکر می کند السا صدایش را نمی شنود به جورج می گوید هنوز بابت آن قضیه احساس گناه می کند. فکر کردن به اینکه آن روز شادترین روز زندگیش بوده تا اعماق وجودش را می سوزاند. السا 5 سال داشت و نزدیک بود 6 ساله شود که برای اولین بار تو اینترنت درباره آن اتفاق خواند. در جشن تولد 6 سالگیش، مامان بزرگ داستان فرشته دریایی غمگین را برایش تعریف کرد تا به او یاد بدهد همه ی هیولاها از اول هیولا نبودند و همه ی هیولاها هم شکل هیولا نیستند. بعضی هایشان از درون هیولا هستند. آخرین کاری که سایه ها قبل از پایان نبرد بی انتها انجام دادند، نابود کردن میباتالوس بود. قلم رویی که همه ی جنگجوها از آنجا می آمدند. اما بعد گرگ دل و ورس ها آمدند و همه چیز عوض شد. وقتی سایه ها از سرزمین نیمه بیداری رفتند، با نیروی سهمگینی از تمام خطوط ساحلی 6 قلمرو به سرعت از دریا گذشتند و رد پایشان روی سطح آب موجهای عظیمی به وجود آورد. آن موجها یک به یک به هم خوردند و موجی عظیم پدید آوردند به بلندای ابدیت 10,000 افسانه. بعد برای اینکه کسی نتواند تعقیبشان کند، موج را برگرداندند و به سمت خشکی روانه کردند. موج بزرگ می توانست تمام سرزمین نیمه بیداری را در هم بشکند. می توانست زمین را خراب کند و قلعه ها و خانه ها و همه ساکنان آنها را از بیخوب و نابود کند. حتی بدتر از آنچه تمام سپاه سایه ها می توانست در بی نهایت ابدیت انجام بدهد. و آن وقتی بود که صدها فرشته برفی 5 قلمروی باقی مانده را نجات دادند، چون در زمانی که همه از ترس موج در حال فرار بودند، فرشته های برفی به سرعت به سمت مرکز آن رفتند. با بالهای باز و با قدرت همه قصه های حماسی در قلبشان، دیواری جادویی در برابر آب ایجاد کردند و مانع ورود آن به داخل خشکی شدند. حتی یک موج ساخته شده توسط سایه ها هم نتوانست از صدها فرشته برفی جانفدا عبور کند و به همین ترتیب تمام سرزمین افسانه ها توانست زنده بماند. اما فقط یکی از فرشته ها از میان آن موج مهیب زنده برگشت. حتی با اینکه مامان بزرگ همیشه می گفت آن فرشته های برفی موجودات خودخواهی هستند که تا چشمشان به نوشیدنی می افتد دماغشان را می گیرند و علم شنگی راه می اندازند، هیچ وقت سعی نکرد قهرمانی آنها در آن روز را نادیده بگیرد. چون روزی که نبرد بی انتها به پایان رسید، برای همه اهالی سرزمین نیمه بیداری شادترین روز بود، جز برای صدومین فرشته برفی. فرشته از آن روز در ساحل پرسه میزد به خاطر نفرینی که او را از ترک کردن جایی که همه عزیزانش را از او گرفته باز می داشت. انقدر آنجا پرسه زد که سکنه دهکده کنار ساحل کم کم یادشان رفت او کی بوده و به جای فرشته برفی، فرشته دریایی صدایش کردند. و در طول سالها فرشته هر روز بیشتر و بیشتر در زیر آواری از غم و اندوه مدفون شد، تا اینکه قلبش دو پاره شد و کم کم تمام بدنش به دو قسمت تقسیم شد، مثل یک آینه شکسته. وقتی بچه های دهکده ها دزدکی به ساحل می آمدند تا نگاهی به او بیندازند، اولش برای یک لحظه چهره می دیدند چنان زیبا که نفسشان از قشنگیش بند می آمد. اما بعد چشمشان به تصویر بی نهایت زشت و از ریخت افتاده و وحشتناکی می افتاد و جیغ زنان تمام راه را تا خانه می دویدند. چون همه هیولاها از اول هیولا نبودند. بعضی هایشان هیولاهایی هستند که از اندوه هیولا شدند. بنابر یکی از رایج ترین قصه ها در سرزمین نیمه بیداری، بچه کوچکی از میاماس نفرین فرشته دریایی را باطل کرد و او را از شیاطینی که حافظه او را مسخر خود کرده بودند رها ساخت. وقتی مامان بزرگ برای اولین بار آن قصه را در ششمین سال روز تولد السا برایش تعریف کرد، السا متوجه شد او دیگر یک بچه نیست. برای همین شیر عروسکی بغلی خودش را به عنوان هدیه به مامان بزرگ داد. چون السا به این نتیجه رسید که دیگر به شیر عروسکیش نیاز ندارد، پس آن را به مامان بزرگ داد تا از این به بعد به جای او از مامان بزرگ محافظت کند. و همون شب مامان بزرگ آهسته توی گوش السا گفت اگر روزی از هم جدا شدند یا اگر مامان بزرگ گم شد، شیر را پیش السا می فرستد تا جای او را به السا بگوید. برای السا چند روزی زمان برد تا ماجرا را بفهمد. و فقط امشب وقتی بریت ماری گفت رنو به صورت ناگهانی در پارکینگ پارک شده بدون اینکه کسی بداند چطور به آنجا آورده شده، السا به یاد آورد که مامان بزرگ همیشه شیر را برای نگهبانی داخل رنو می گذاشت. داشبورد رنو جایی بود که مامان بزرگ سیگارهایش را آنجا می گذاشت و هیچ چیز در زندگی مامان بزرگ بیشتر از سیگارهایش به محافظت نیاز نداشت. السا روی صندلی مسافر جلوی رنو می نشیند و نفس عمیقی می کشد. مثل همیشه درهای رنو قفل نبود، چون مامان بزرگ هرگز چیزی را قفل نمی کرد. رنو هنوز بوی سیگار می دهد. السا می داند سیگار خیلی مضر است، ولی به خاطر مامان بزرگ نفس عمیقی می کشد. بعد رو به روکش صندلی نجوا می کند. دلم تنگ شده برات. و بعد در داشبورد را باز می کند. شیر را کنار می زند و نامه را بیرون می آورد. نوشته برای شجاع ترین شوالیه میاماس لطفاً برسد به دست. بعد با خط خرچنگ قورباغه وحشتناک مامان بزرگ یک اسم و آدرس نوشته شده. آخر شب السا بیرون آپارتمان مامان بزرگ روی آخرین پله می ایستد تا اینکه چراغ سقفی خودش خاموش می شود. بارها انگشتش را روی نوشته مامان بزرگ روی پاکت نامه می گذارد، اما پاکت را باز نمی کند. فقط آن را داخل کوله پشتیش می گذارد، روی کف سرد زمین دراز می کشد و چشمایش را تقریبا می بندد. یک بار دیگر سعی می کند به میاماس برود. ساعتها در آن وضعیت می ماند بدون آنکه نتیجه ای داشته باشد. تا وقتی صدای باز و بسته شدن در اصلی ساختمان به گوشش می خورد، در همان حالت می ماند. روی کف زمین می خوابد و چشمایش را بیشتر بسته نگه می دارد. تا زمانی که حس می کند شب همه پنجره های خانه را در آغوش خود گرفته و صدای دائم الخمر را می شنود که چند طبقه پایین تر با هیجان خطاب به چیزی داستان سرایی می کند. مامان از اینکه السا به دائم الخمر می گوید دائم الخمر خوشش نمی آید. خب پس چی باید صداش کنم؟ السا این را قبلاً از مامان می پرسید و بعد مادر انگار که از حرف خودش مطمئن نباشد چیزهایی مثل این را پیشنهاد می داد. مثلا کسی که خسته است. و در این حال مامان بزرگ طوری که یعنی موافق است وارد بحث می شد و می گفت
خبر مرگش آره خسته است. معلومه خوب کسی که تموم شب زهر ماری کوف می کنه خسته می شه دیگه.
و مامان فریاد می زد
مامان.
و پشت بندش مامان بزرگ دستهایش را بالا می گرفت و می گفت
خدایا از نظر شما کجای حرف من ایراد داره؟
و سرانجام زمانی می رسید که السا باید هدفونش را توی گوش می گذاشت.
آبو ببندین. گفته بودم بهتون. حموم نگیرین تو شب.
دائم الخمر از طبقه پایین منقطع و دست پا شکسته خطاب به شنونده مشخصی فریاد میزند و با سر و صدا پاشنکش را به نرده پلکان میکوبد. این کار همیشگیش است. داد و بیداد و جیغ و فریاد و با پاشنکش به چیزی کوبیدن. دست آخر هم آواز قدیمیش را میخواند. و هیچ وقت هم هیچ کس بیرون نمیآید تا ساکتش کند. حتی بریت ماری. چون مردم در ساختمان‌های مثل اینجا معتقدند دائم الخمرها مثل هیولاها هستند و اگر تظاهر کنند آنها وجود ندارند واقعا ناپدید می‌شوند. السا به حالت چنباتمه می‌نشیند و از شکاف بین پله‌ها پایین را نگاه می‌کند. فقط می‌تواند جوراب دائم الخمر را ببیند که تلو تلو می‌خورد و پاشنکش را مثل داسی که علف‌های بلند را می‌زند در هوا تاب می‌دهد. السا دلیل قانع کننده‌ای برای کارش ندارد، ولی خودش را روی پنجه پا می کشد جلو و کشیک طبقه اول را می دهد. شاید فقط از سر کنجکاوی، یا شاید چون دیگر نمی تواند به میاماس برود، مأیوس و دلسرد شده. در آپارتمان دائم الخمر باز است. نور بی جانی از آباژوری که روی زمین افتاده به اطراف می تابد. دیوارها با عکس‌های زیادی پوشیده شده. السا در همه عمرش این همه عکس ندیده. پیشتر فکر میکرد فقط مامان بزرگ یک عالم عکس روی سقفش دارد. ولی اینجا باید هزاران عکس باشد. هر کدام توی یک قاب چوبی کوچک سفید جا گرفتند و تمامشان هم تصاویری از دو پسر بچه نوجوان هستند با مردی که باید پدرشان باشد. در یکی از عکس‌ها مرد و پسرها توی یک ساحل ایستادند و پشت سرشان دریای سبز درخشانی پیداست. هر دو پسر لباس مخصوص موج سواری تنشان است. برنزه هستند و در حال خندیدن. خوشحال به نظر می رسند. زیر قاب یکی از آن کارت پستال‌های ارزان قیمت قرار دارد. از آن کارت‌هایی که وقتی یادت رفته یک کارت درست حسابی بخری از فروشگاه نزدیک پمپ بنزین می خری. روی کارت نوشته شده تقدیم به مامان از طرف پسرهایت. کنار کارت یک آینه هزار ترک آویزان است. کلمات در پاگرد آنچنان ناگهانی و آکنده از خشم منعکس می شود که السا تعادلش را از دست می دهد و 4-5 پله پرت می شود پایین و می خورد به دیوار. تنین صدا خودش را به السا می کوبد. انگار مصمم است پنجه در گوشش بیندازد.
اینجا چه غلطی می کنی؟
السا از پشت نرده ها یک آدم خشمگین نیمه دیوانه را می بیند که پاشنکش را با حالت تهدیدآمیزی به سمت او گرفته و همزمان عصبانی و وحشت زده است. با سرعت پلک می زند. آن دامن مشکی دیگر پر از چروک شده. بوی گند نوشیدنی می دهد. السا تمام مسیر از طبقه پایین تا اینجا می توانست بویش را حس کند. موهایش طوری به نظر می رسد که انگار دو پرنده حین دعوا یک کپ نخ به خودشان بسته باشند. پف کبودی زیر چشمهایش دارد. زن روی پا بند نیست. این پا و آن پا می کند. احتمالاً قصد فریاد کشیدن داشته ولی صدایی خسخسوار از دهانش خارج می شود.
نباید شبا همون بگیری. آب و قطع کن. همه غرق میشن.
سیم سفیدی که همیشه توی آن حرف میزند روی گوشش است. ولی آن یکی سرش بدون اینکه به جایی وصل باشد روی باسنش رهاست. السا فکر میکند احتمالاً تا به حال هیچ وقت کسی آنجا نبوده و دانستن این برای یک بچه تقریباً 8 ساله کم چیزی نیست. مامان بزرگ قصه های زیادی تعریف کرده بود ولی هیچ کدام درباره زنهای دامن مشکی پوشی نبود که وقتی از پله ها بالا می روند وانمود می کنند با تلفن صحبت می کنند مبادا همسایه ها خیال کنند آنها همه زهر ماری ها را برای خودشان خریدند. زن سردرگم به نظر می آید. مثل کسی که ناگهانی فراموش کرده کجاست. زن غیب می شود؟ و یک لحظه بعد السا حضور مادرش را حس می کند که از روی پله ها بلندش می کند. گرمای گردنش را حس می کند و صدایش را که در گوشش می گوید شش. انگار روبروی یک آهوی ایستاده باشند و کمی زیادی نزدیک شده باشند. السا در تاریکی خودش را تو بغل مامان فرو می کند و با هم زن دامن مشکی را می بینند که پایین پله ها عقب و جلو می رود. مثل پرچمی که خودش را به دست باد سپرده. کیسه های پلاستیکی سرتاسر کف آپارتمانش پخش هستند. یکی از جعبه های زهرماری واژگون شده. چند قطره از نوشیدنی قرمز رنگ هم روی کف پوش ریخته. مامان با حرکت مهربانی دست السا را لمس می کند. بی صدا از جا بلند می شوند و راه پله را به سمت بالا بر می گردند. و آن شب مادر السا به اون میگوید روزی که السا به دنیا آمده همه مردم درباره چه چیزی حرف میزدند. همه مردم بجز پدر و مادر السا. مردم درباره موجی حرف میزدند که در ساحلهایی به طول بیش از 8000 کیلومتر هر چیزی را که سر راهش بود در هم شکست و نابود کرد. درباره دو پسر که برای نجات پدرشون به آب زدند و هیچ وقت بر نگشتند. السا می شنود که دائم الخمر چطور آواز خواندنش را شروع می کند. اینطور نیست که همه ی هیولاها در ظاهر هم هیولا باشند. بعضی هایشان از درون هیولا هستند.